کتاب آیو. جلسه ششم، هدف کتاب آیو. نوشته جان والتون. من دکتر جان والتون هستم و این تعلیم در مورد کتاب آیو. این جلسه ششم، هدف کتاب است. مقدمه 00 از 22 تا 1.07. خب، حالا داریم به مسائل واقعا مهم میرسیم. بیایید در مورد هدف کتاب آیو صحبت کنیم. ما در مورد اینکه چگونه دارای اقتدار و الهام است و وحی خدا را به ما می‌دهد صحبت کرده ایم. خب، در مورد زمینه، ژانر، تاریخ و مسائل مربوط به نویسنده صحبت کرده ایم، اما حالا هدف کتاب چیست؟ این هدف با استراتژی بلاغی محقق می‌شود. این هدف از طریق ساختار محقق می‌شود. اما ما چه چیزی را به عنوان هدف کتاب در نظر می‌گیریم؟ وقتی در مورد برخی از تصورات غلطی که ممکن است داشته باشیم صحبت کردیم، در مورد این ایده صحبت کردیم که ایوب در محاکمه نیست. این بیشتر در مورد خداست تا ایوب و غیره. بنابراین بیایید به طور خاص به این موضوع بپردازیم. هدف، ساعت 1:07 -2:16. این کتاب به ما کمک می‌کند تا یاد بگیریم چگونه هنگام وقوع فاجعه در مورد خدا خوب فکر کنیم. چگونه می توانیم هنگام وقوع فاجعه به درستی و به طور مناسب در مورد خدا فکر کنیم؟ بنابراین می خواهم بگویم که هدف این کتاب بررسی سیاست های خداست. خدا چگونه در جهان عمل می کند؟ ما تمایل داریم فکر کنیم که اگر خدا خوب و قادر مطلق است، پس باید بتواند از رنج جلوگیری کند. و بنابراین از خود می پرسیم که وقتی با رنج مواجه می شویم، به خصوص رنج افرادی که کاملا بی‌لیاقت به نظر می رسند، خدا چه می کند؟ ما در مورد سیاست‌های خدا چگونه فکر می‌کنیم؟ او در جهان چگونه عمل می‌کند؟ به نظر من این کتاب واقعاً سعی دارد به ما در فهمیدن این موضوع کمک کند. خدا چگونه در جهان عمل می‌کند، به خصوص وقتی که ما رنج می‌بریم؟ اتهام چالشگر، پاداش دادن به پرهیزکاران خوب نیست. ساعت 20:16 -5:49. حال این کتاب با دو اتهام که از جهات مختلف به خدا وارد می شود، تنظیم شده است. ما دشمن را در آسمان داریم، آنتاگونیست، چالشگر که گاهی اوقات شیطان نامیده می شود. کمی بعد به آن خواهیم پرداخت. این یک سخنرانی دیگر است، اما فعلا بیایید او را چالشگر بنامیم. ما چالشگر را داریم و وقتی چالشگر در مقابل خدا می ایستد، خدا توجه را به ایوب جلب می کند. آیا بنده من ایوب را در نظر گرفته اید؟ کسی مانند او نیست، باز هم توصیف ایوب بسیار عادلانه و درستکار است، بهترین چیزی که یک فرد می تواند باشد. و به یاد داشته باشید که سؤال چالشگر این است، آیا ایوب خدا را مفت خدمت می کند؟ حال به نظر می رسد که این سؤالی در مورد انگیزه های ایوب است، و این تقریبا همون چیزی است که هست. چه چیزی واقعا ایوب را به این نوع شخصیت انگیزه می دهد؟ اما در ذات این سؤال، و به نظر من تمرکز واقعی آن به نحوه عملکرد خدا و سیاست‌های خدا مربوط می‌شود. بنابراین واقعاً چیزی که چالشگر می‌پرسد این است: خدایا، آیا این سیاست خوبی است که تو برای افراد درستکار رفاه و آسایش فراهم کنی؟ منطقی به نظر می‌رسد، اما در مورد آن فکر کن. اگر افراد درستکار به دلیل درستکاریشان انواع مزایا و رفاه و موفقیت و سلامتی و هر نوع مزایایی را دریافت کنند، آیا واقعاً آنها را برای مزدور بودن آموزش نمی‌دهی؟ آیا واقعاً به آنها انگیزه پنهانی برای درستکار بودن نمی‌دهی؟ اگر زمان کافی را صرف ارائه مزایا به افراد درستکار کنید، در نهایت آنها را طوری آموزش می‌دهید که به جای اهمیت دادن به درستکاری، مشتاق مزایا باشند. شما آنها را طوری تربیت می‌کنید که طور دیگری فکر کنند. این نوع تفکر متفاوت در واقع با عدالت واقعی در تضاد است. زیرا هرچه فرد بیشتر تصمیم بگیره که از مزایا خوشش می آید، کمتر به عدالت واقعی فکر خواهد کرد. خدایا، باید در این مورد تجدید نظر کنی. آیا این سیاست خوبی است که برای افراد صالح رفاه به ارمغان بیاوریم؟ آیا این واقعاً به نفع شماست و به نفع عدالت واقعی است؟ این کار انگیزه های فرد را فاسد می کند، نه یک سیاست خوب. حالا هرچه که در مورد این رقیب فکر کنیم، می‌بینیم که این نکته منطقی برای مطرح کردن است. نکته مهمی است. در واقع می‌توانیم به پیدایش 22 و قربانی کردن اسحاق توسط ابراهیم برگردیم و ببینیم که همین نوع سوال پرسیده می‌شود. در فرصتی دیگر به آن باز خواهیم گشت. بنابراین یک جنبه از اتهام علیه خدا علیه سیاست‌های خدا، ذات خدا را زیر سوال نمی‌بر، بلکه سیاست‌های او را زیر سوال می‌باره. بنابراین یک جنبه اون این است: آیا واقعاً سیاست خوبی برای افراد درستکار است که موفق شوند؟ اتهام ایوب: شایسته نیست که پارسایان رنج بکشند. ساعت 5:49-6:47. حالا وقتی مصیبت‌ها بر ایوب نازل می‌شود و مصیبت او را احاطه می‌کند، می‌بینیم که وقتی او شروع به تعامل با خدا می‌کند، با چالش متفاوتی روبرو می‌شود. چالش او این است: می‌دانی خدا، آیا واقعاً ایده خوبی است که بگذاری افراد درستکار رنج بکشند؟ منظورم این است که ما آدم‌های خوبی هستیم. ما طرف تو هستیم، ما در تیم تو هستیم. چرا ما رنج می‌بریم؟ این به نظر سیاست خیلی خوبی نمی‌آید که اجازه دهیم افراد درستکار رنج بکشند. و شما می‌توانید مشکل را ببینید. ایرادکننده میگه این سیاست خوبی نیست که افراد صالح پیشرفت کنند. ایوب نکته را مطرح میکنه: این سیاست خوبی نیست که افراد صالح رنج بکشند. خدا چه باید بکنه؟ چه چیزی باقی میماند؟ قرار است خدا چگونه عمل کند؟ یک سیاست مناسب چه خواهد بود؟ تمرکز کتاب: وقتی اوضاع بد پیش میرود در مورد خدا چه فکری میکنید؟ ساعت 6:47-7:58. حالا کتاب را می‌بینیم. این واقعاً همون چیزی است که این کتاب سعی داره به آن بپردازد. وقتی همه چیز اشتباه پیش می‌رود، چگونه در مورد سیاست‌های خدا فکر کنیم؟ از این نظر، چالشگر ایوب را به انگیزه‌های اشتباه متهم نمی‌کند. او می‌گوید ما نمی‌دانیم. ما نمی‌دانیم انگیزه‌های ایوب چیست، زیرا تو خدا اجازه نداده‌ای که اون وضعیت پیش بیاید. او ظاهراً درستکار است. به نظر می رسد همه چیز خوب پیش می رود، اما تو اونقدر به او رونق داده ای که واقعا نمی دونیم آیا او واقعا درستکار است یا نه. تنها راهی که می توانیم بفهمیم ایوب درستکار است یا نه این است که مزایا را از او بگیریم. این یک استراتژی روشن است و وقتی به آن فکر می کنید واقعا واضح است. این تنها راه برای آزمایش است. از این نظر دوباره کتاب در مورد رنج نیست. کتاب در مورد درستکاری است. ماهیت جوهره درستکاری ایوب چیست؟ نتیجه گیری: من خدا هستم، تو نیستی. کارت قدرت خیر. ساعت 7:58-8:40. حالا وقتی به انتهای کتاب میرسیم، اینکه کتاب چگونه این مسئله را حل میکند و بعداً به جزئیات بیشتری در این مورد خواهیم پرداخت، اما من میخواهم کارت ها را روی میز بگذارم. بعضی ها فکر میکنند وقتی به انتهای کتاب میرسی، جمله بیشتر شبیه به این دارید که من خدا هستم، تو خدا نیستی. و این به معنای این است که پس به کار خودت برس، یا اینکه من میتونم هر کاری که میخوام انجام دهم، یا تو در مقایسه بیارزشی، یا فقط خفه شو. میدانید، ما این برداشت را داریم که خدا به نوعی فقط کارت قدرت را به دست میگیرد. میدانید، من خدا هستم، تو خدا نیستی. نتیجه گیری: من خدا هستم، به من اعتماد کن، به کارت اعتماد کن. بله، ساعت 8:40-9:24. و فکر نمی کنم این واقعا مسیر کتاب را توصیف کند. حسی از من خدا هستم و شما نیستید، اما نه با آن مفاهیم دیگر. بیشتر شبیه این است که من خدایی هستم که فوق‌العاده خردمند و قدرتمند است. و بنابراین می خواهم که به من اعتماد کنید، حتی وقتی نمی فهمید این کارت قدرت نیست. این یک کارت شفقت است. این یک کارت اعتماد است. من خدای فوق‌العاده خردمند و قدرتمند هستم. به من اعتماد کنید. هدف: خدا در این دنیا چگونه عمل می کند؟ ساعت 9:24-11:00. هدف این کتاب این است که به ما کمک کند تا حتی در سخت‌ترین دوران زندگی خدا را قابل اعتماد و اتکا بدانیم. اینکه نباید فکر کنیم سیاست‌های او به نحوی قابل تردید است. این فکر کردن آسان است، زیرا وقتی اوضاع بد پیش می‌رود، ما به دنبال کسی برای سرزنش هستیم و خدا آسان‌ترین کسی است که می‌توان سرزنش کرد. بنابراین این ایده که خدا چگونه در جهان عمل می‌کند، چگونه رنج‌هایمان را درک می‌کنیم تا بتوانیم با خیال راحت به خدا اعتماد کنیم. اگر فکر می‌کردیم که او کسی است که رنج‌ها را به ارمغان آورده، اعتماد به او دشوار می‌شد. و بنابراین باید یاد بگیریم که چگونه در مورد نحوه عملکرد او در جهان فکر کنیم. وقتی خدا واقعاً به ایوب پاسخ می‌دهد، وقتی در بابهای آخر درباره وضعیت آیوب با او صحبت می کند، با ما درباره چگونگی عملکرد خود در جهان صحبت می کند. و بنابراین این چیزی است که ما هنگام صحبت در مورد کتاب در این چارچوب وسیع از هدف آن به آن خواهیم پرداخت. چگونه در مورد سیاست‌های خدا فکر کنیم و به خوبی در مورد خدا فکر کنیم، چگونه هنگام وقوع فاجعه به طور مناسب در مورد خدا فکر کنیم. این دکتر جان والتون و آموزه‌های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه ششم، هدف کتاب است. ساعت 11:00.